بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه اول دوره تخصصی ازدواج اسلامی ویژه برادران با موضوع ماهیت و فلسفه ازدواج، استاد ماهری، اردیبهشت 1402.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایه نستعین انه خیر ناصر نمعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم سدد ألسنتنا بالصلاب والحكمة. سلام عرض میکنم محضر برادران ارجمندم. انشاءالله این دو جلسه که محضرتون هستیم، اول در مقابل خدا قدرت پاسخگویی داشته باشیم و ثانیا انشاءالله وقتی که از شما میگیریم در مقابلش نکته‌ای رو خدمتتون ارائه کرده باشیم. خب، عنوان بحثی که بنده در خدمت شما هستم عنوان اول دوره، ماهیت و فلسفه ازدواج اسلامی هست. واقعا هم این بحث به عنوان قدم اول واقعا تو بحث ازدواج اصلی ترین مسئله است. اینطور نگاه انسان به اصل ازدواج درست نشه، طبیعتاً تصمیم‌هاش تو مسیر ازدواج درست نخواهد بود. و من راحت میتونم بگم بیش از 90% اشکالاتی که تو مسیر ازدواج وجود داره ناشی از نگاه غلطی که به ماهیت ازدواج هست. یا نگاه غلطه یا نگاه کامل نیست، ناقصه. گاهی اوقات شما اصلا کلان تو خاکی هستی، مسیر اصلا نگاه کاملا اشتباهی به ازدواج داری. اما گاهی اوقات نه، نگاه غلط نیست، نگاه درسته ولی کامل نیست. تو بستر ازدواج از نگاه اسلامی اگر بخوایم وارد بشیم، من چند تا مقدمه رو باید خدمت شما عرض بکنم، چون طبیعتا دوستانی که در این جلسه هستن رفقایی هستن که ما روشون حساب باز میکنیم که برای شخص اونها صحبت نمیکنیم. انشاءالله قراره یک نگاه جریانی رو تو مسیر ازدواج در فضای پیرامونی خودشون ایجاد بکنن. ما به شدت نیاز به تجدید نظر در ماهیت ازدواج داریم. من این بحث رو خیلی جا مطرح میکنم دیگه، اینجای خود اجازه بدی خیلی خصوصی صحبت بکنم. جناب حجت الاسلام دکتر علی کشوری، دبیر شورای عالی الگوی اسلامی پیشرفت، شورایی که در دهه 80 با حضور مقام معظم رهبری تشکیل جلسه میداد و البته دهه 90 کلا این شورا موضوعش رو از دست داد، کلا نیازی نبود جلسه تشکیل بده چون اصلا جریان مملکت به اون سمت نبود. دهه 80 این شورا 5-6 بار تشکیل جلسه داد. عضو این شورا شخص مقام معظم رهبریه و جلساتی که تشکیل میشد با مدت زمان 5-6 ساعته، 5-6 ساعت هم مقام معظم رهبری تو شورا می نشستن. دبیر این شورا جای دکتر علی کشوری هستن که الان دیگه خیلی سنشون خیلی شکسته شدن. توی جلسه ایشون به ما میگفتش که یکی از موضوعات اون شورا یک بار بحث زن و خانواده بود و ما بر اساس همون روال شورا که موضوعات رو با نزدیک 1000 نفر ساعت تحقیقات انجام میدادیم، بعد جمع‌بندی تحقیقات رو محضر مقام معظم رهبری ارائه میکردیم تا به تصمیمات تمدنی برسیم. خب یکی مهمترین قدم‌های تمدنی بحث خانواده است، اگر نگیم مهمترین، که مهمترین، یکی از مهمترین نه، چون تا تکلیفتون درباره خانواده مشخص نشه درباره هیچ چیزی مشخص نیست. میگفتم ما اومدیم جلسه رو تشکیل دادیم و موضوع مطرح کردیم. یکی از موضوعاتی که تو بحث اون پژوهش ها مطرح کردیم این بود که علت اصلی بحران خانواده تو کشور ما چیه. بررسی کردیم، بررسی های میدانی، اونم تو عالی ترین سطح ملی و شورای عالی کشور بررسی ملی کردیم. تمام عواملی که قابل احصا بود جمع‌آوری کردیم و بررسی کردیم ببینیم سهم هر عامل چقدره. مثلا عامل اقتصادی آیا عامل بحران اصلیه؟ آیا ماهواره‌ها عامل بحران اصلی هستن؟ فضای مجازی عامل بحران اصلیه؟ آموزش پرورش بحرانه؟ هر چیزی، دانشگاه‌ها بحرانن؟ هر کدوم چه سهمی در این روند بحرانی خانواده تو کشور دارن؟ ایشون فهموندن ما به این نتیجه رسیدیم اون عاملی که بیشترین سهم رو در بحران خانواده داره مشاوران خانواده هست. کاملا قابل اثبات. چرا؟ این چیه نشون میده؟ نشون میده مهمترین عاملی که باعث آسیب دیدن بنیان خانواده در کشور ما داره میشه نسخه های مسمومی و نگاه های غلطی که داره به جامعه ارائه میشه. طرف نگاهش به اصل ازدواج کنه، حالا این با هم دیگه الان گفتگو میکنه، باید بررسی میکنه. نگاه به اصل ازدواج وقتی غلط بود طبیعتا مسیر و تصمیم هم غلط خواهد بود. بیش از 90% اشکالاتی که در فضاهای خانوادگی به وجود میاد ناشی از این که طرف نمیدونه برای چی ازدواج کرده، یا دلیلی که میاده یک دلیل بسیار بسیار حد اقلیه. ببینید این دو تا جلسه‌ای که بنده محضر شما هستم قرار شما به این سوال درست جواب بدید برای چی میخوای ازدواج کنید. این دو تا جلسه برای پاسخ به این سوال. ببینید من الان همین الان به شما بگم معمولا آدم هایی که پرونده ازدواج میخوان برای خودشون باز بکنن از سوال سوم شروع میکنن، در حالی که دو تا سوال باید قبلش جواب داده باشن. معمولا مثلا حالا بنده که کارشناس خانواده نیستم، معمولا با کارشناسان خانواده مواجه میشن، معمولا درباره ملاک های همسر چجوری همسر مناسب انتخاب بکنم، چجوری ملاک چجوری درست انتخاب بکنم، میان سر اینکه چگونه درست انتخاب بکنم. این سوال سومه. با کی ازدواج بکنم، چگونه باش درست ازدواج بکنم، این سوال سوم ازدواجه، نه سوال اول. شما دو تا سوال جواب ندیم معلومه اینجا لنگ میزنی. همین چند وقت پیش که من همه از مرسوم سلام الله علیه بودم یه بنده خدایی من رو دید گفت آجا عجب عنایتی، ما شما رو دیدیم که نامزدی از مرسومه. من چیه؟ گفت بس بعد میخوام من خواستگاهی نمیدونم چی بپرسم. گفت خود تو نمیدونی چی بپرسی، غلط میکنه نمیشه دختر مردم، تو تکلیفت به خود مشخص نیست. خیلی سوال میکنن جا یه دو تا کتاب با ما معرفی کن. سوالات ازدواج مگه سوالات ازدواج مگه تقلبیه؟ شما ببینید مثلا این کارشناس چی گفته شما به تقلب کنی اینو بپرسی. اصلا این کسی که به اون دو تا سوال قبلی جواب داده باشه اصلا این سوال نیاز به کارشناس سوال بکنه، خودش به بازار این سوالا میرسه. ازدواج معمولا آدم ها از گام سوم ازدواج رو شروع میکنن، بخواد همین لنگ میزنن برم بالاتر. خیلی از کتاب های ما درسه ازدواج از گام سوم شروع کرده. میگم مسئله کارشناسی همین جاست. مطالبی رو من تو این جلسه خدمت شما عرض خواهم کرد که شما ببینید فراوانی این مسئله حتی در کتاب های عمیق ازدواج چقدر هست. این نگاه ما به ازدواج متاسفانه از اون عمق و ریشه شروع نمیشه. سوال اول این است که چرا باید ازدواج کنم؟ این سوال اول. یعنی طرف باید تکلیفش رو با اصل ازدواج مشخص بکنه. من گفتم بسیاری از جوانهای ما که الان انگیزه ازدواج ندارن نشان از رشد عقلانیشون. اگه گفتی چرا؟ چون جوان الان به شدت عمیق فکر میکنه، وقتی پاسخ درستی از ازدواج نبینه همون انگیزه هایی که پدر مادرانش شنیده جوان رو اشباع نمیکنه، ارضا نمیکنه، لذا انگیزه ازدواج پیدا نمیکنه. فلسفه ازدواجی که در جامعه ما حتی از نسل‌های گذشته به ما رسیده اینا فلسفه های کاملی نیست که حالا خدمت رو عرض خواهم کرد. لذا الان خیلی از بچه‌ها دنبال مثلا طرف انگیزه نداره. حتی مسائل مالی هم گاهی اوقات مانعش نیست. ما دیدیم خیلی ها مشکل مالی نداره. میگه آقا من انگیزه ندارم برم دنبال یک تعهد 60-70 سال، به چی من نگاه بکنم؟ این نگاه که من چرا باید ازدواج بکنم سوال اول که بنده گفتم تو خواستگاری ها اگه کسی این سوال جواب بده من سوالات دیگر رو ازش نمیپرسم. واقعا اگر شرایطی داشته باشم، دختری داشته باشم که به ازدواجش در بیارم، اگر این سوال رو دقیق متوجه بشن که از عمقش داره جواب میده، تقلب نکرده، واقعا نگاهش اینه و این رو در خودش ببینم و راستی آزمایی بکنم، هیچ شرط دیگه‌ای برای ازدواج نمیخوام. چون آدمی که تکلیفش با اصل ازدواج درسته، مسیرش درست، این اون خشت اولیه که درست نهاده. سوال اول اینه چرا باید ازدواج بکنم، سوال دوم اینه چه کسی میخواهد ازدواج بکنه، سوال سوم اینه که با چه کسی باید ازدواج بکنه. پس ما اولین قدم رو تو این دو جلسه خدمت شما هستیم بریم جلو که ما چرا باید ازدواج بکنیم و فلسفه ازدواج چیه و ما چه نگاهی رو باید با نسبت به اصل ازدواج داشته باشیم. یه مقدمه این رو عرض میکنم، این مقدمه شاید یه خورده وقت از ما بگیره اما خب خیلی مهمه. دوستان من، یکی از مهمترین پیشرفت‌های اصلاح زاویه نگاه در دنیای امروز این که شما بدونید در چه زمان و زمانی دارید زندگی میکنید. این طبق روایات صریح ما هست، العالم و به زمانه لا تحرک العواصف، امام صادق فرمود کسی که زمانش رو درست میشناسه طوفانهای زندگی رو تکان نمیده. شما باید زمان خودتون رو دقیق بشناسید و نسبت تصمیماتتون رو با زمان مشخص بکنید. یکی از مهمترین شاخصه های زمان ما اینه، ما در مشکلات غیر طبیعی انسانی و جامعه بشری داریم زندگی میکنیم. دنیا دو جنس مشکلات داره، یه جنس مشکلات طبیعیه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان در رنج آفریدیم، اون رنج رنج طبیعیه که اقتضای عالم ماده است، خدا میگه ما انسان در رنج آفریدیم. اما بشر به دلایلی در یکی دو قرن گذشته به اشکالات و مشکلاتی دچار شده، به سیاه چاله های افتاده که ما الان در یک دنیای کاملا غیر طبیعی داریم زندگی میکنیم. جنس مشکلات ما جنس طبیعی نیست، در یک دنیایی که کاملا پیچیده است و پیچیدگیش حتی با 50-100 سال گذشته قابل مقایسه نیست، چه برسه قرن های گذشته. این واقعیتی که فکر نمی‌کنم با هم دیگه اختلاف نظر داشته باشیم، درسته؟ بله. دنیایی که داریم زندگی می‌کنیم دنیای فوق العاده پیچیده است، مشکلاتش هم پیچیده است، هر چقدر هم جلوتر بریم پیچیدگیش بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شه. یکی از شاخص‌های دنیای امروز ما پیچیدگیشه. دومین شاخصه‌ای که به این پیچیدگی بسیار بسیار کمک میکنه و زیادش میکنه و عامل پیچیده تر شدن شتابه. شما در یک دنیای پرسرعت زندگی میکنید، تغییرات دنیا شتابش فوق العاده زیاد، شتاب زیاده. میبینید تو عرصه خانواده خوششی نشون میده، در عرصه مناسبات مردمی و خانوادگی مثلا میگفتم فاصله دو نسل گاهی اوقات مثلا گاهی 30 سال بود 40 سال بود، الان فاصله دو نسل 4 ساله. اون یعنی چی؟ یعنی پدر بزرگی شما میداشت، مثلا من خودم پدر بزرگی داشتم، خدا هم باید شما رحمت بکنه، من یه پدر بزرگی داشتم، ایشون پدر بزرگ بود، پدر بزرگ باید میدونم کسی همچی پدر بزرگ بود، 115 سال عمرش بود، ایشون احمد شاه قاجار رو با چشم دیده بود، یه تاریخ شفاهی بود برای ما، دیده بود احمد شاه قاجار رو با چشم دیده بود ایشون. خب ایشون فاصله سنیش ما من 85 سال بود، مینش از پیش من به من میگفت زمان ما اینجوری بود. خب بله من قابل فهم بود، زمان اون با من خیلی فهم میکنه، نسلش با من متفاوت، زمان ما اینجوری بود، این زمان ما معنا داشت. کم کم اومدیم جلوتر، بابای مینش از پیش بچه ها میگفت زمان ما اینجوری بود، الان میدونی چجوریه؟ الان برادر متوسط دوم میشینه پیش برادر متوسط اول میگه زمان ما اینجوری بود. سرعت اینجوری، الان جامعه کنونی ما با قبل از کرونا قابل مقایسه است؟ فاصله الان اتفاقی که دیروز هم آقا فرمودن تو دیدار ما معلمان فرمودن، اتفاقی که این تغییرات داره تو جامعه رقم میزنه کنفرکن کرده جامعه رو. شتاب هم یکی از عناصر دنیای امروزه. خب داشته باشید اینو، من سریع رد بشم ازش. خب طبق قاعده هر چقدر سرعت یک مسیری در رانندگی زیادتر بشه، سرعت بیشتر بشه، طبیعتاً باید کسی که داره تو این مسیر حرکت میکنه و رانندگی میکنه باید دقتش هم بیشتر بشه. شما نمیتونی با دقت مثلا دوز 10 تا تو سرعت 200 تا حرکت بکنی. اون دقتی که لازمه سرعت 20 تاست تو سرعت 200 تا به هیچ دردی نمیخوره. شما با ما الان بعضی از دیدگاه‌هایی که در جامعه ما هست بخشیش از دوران گذشته آمده که با نگاه سنتی معروفه، که این نگاه قطعا نگاه کافی و بایسته نیست، و چون نگاه سنتی اشکالاتی رو ایجاد کرده ما این دیدگاه دومی تو جامعه به صورت تحمیلی ایجاد کردیم، یعنی ایجاد کردن برای ما، اونم نگاه امروزیه. بذار تو جوانها میبینی جا افتاده. آقا شما میخوای ازدواج بکنی سنتی میخوای ازدواج بکنی یا مدرن و امروزی میخوای؟ بقول بنده خدا میگفت سنتی میخوای ازدواج بکنی یا صنعتی میخوای ازدواج بکنی؟ یعنی میخوای بیای تو بستر سنتی و با روش دیدگاه سنتی میخوای بری دنبال انتخاب همسر و بعدش اداره همسر و همسر داری، یا با نگاه مدرن و امروزی؟ این بزرگترین خطای راهبردی که در فلسفه ازدواج تو جامعه ما جا افتاده. ما دو تا نگاه به ازدواج نداریم، سه تا نگاه به ازدواج داریم. این که اگر من اشکالات و سنتی رو دیدم، اگر دو راه برای من جا انداخته باشن، طبیعتا من از نگاه سنتی در بیرم نگاه سنتی که قابل دفاع نیست، بعد طرف میگه خب چاره ای ندارم با نگاه مدرن میرم جلو. الکی دو راهی برای ما درست شده که من احساس میکنم اگر از یکی در بیام ناگزیرم اون یکی رو انتخاب بکنم. این نگاه قطعا غلطه، ما دو تا راه نداریم. ما یک نگاه سومی داریم، نگاه دینی. حاجا نگاه دینی مگه نگاه جدیدیه؟ نگاه جدیدی نیست، ولی نگاه مهجوری هست. این نگاه به شدت عمیقه. چرا قبلا خودشو نشون نمیداد؟ چون جامعه اینقدر پیچیده نبود اینقدر نگاه عمیق در جامعه نیاز باشه. حتی متدینهای ما در نسل‌های گذشته عموماً با این نگاه زندگی نمی‌کردن. حتی خیلی از مگر کسانی که واقعاً عالمان عالمانه وارد شدن، که ما ردپای این نگاه رو در علمای سلف گاهی اوقات می‌بینیم، در بعضی از مؤمنان عمیق می‌بینیم، اما در مؤمنان عادی جامعه این نگاه رو نمی‌بینیم، همون نگاه سنتی رو می‌بینیم. فلسفه من چرا الان نیاز اینقدر عمیق به ازدواج نگاه بکنم؟ چون جامعه پیچیده است، سختی های جامعه بسیار زیاده. شما با اون اطلاعات و با اون نگاه حد اقلی نمیتونید در این دنیای پر سرعت خانواده رو اداره بکنید. من بارها گفتم، بعد میره توی دادگاه خانواده رفتم پرونده باز کردم، نوشته علت طلاق اختلاف در رنگ پرده خانه. نوشته آن پرونده نوشته بود علت طلاق اختلاف در رنگ پرده خانه. چرا این کارو کردن؟ قطعا مشکل اینه فقط این نیست، اما اینجا دیگه به خودش نشون داد. یعنی ما بارها و بارها داریم میبینیم بچه ها واقعا به طرف میگم چرا میخوای طلاق بگیری؟ یا جان مشکلات منه. میگم شما فکر کردی با دیگری ازدواج بکنی مشکلات نداری؟ تو اصلا نگاه با مشکلات غلطه. شما دنبال پرنسیسی؟ دنبال این هستی که هیچ اتفاقی تو زندگیت نیفته؟ لذا بحث ما چرا به این بحث ها نیاز داریم؟ چون جامعه پیچیده میمد به نظرمونه. جامعه به شدت جامعه پیچیده ایه، مشکلات پیچیده شده و البته پیچیدگی جامعه یک فرصته. چه کسانی در این جامعه گوی سبقت و میرو باین و سالم زندگی میکنن؟ کسانی که مجبورن عمیق زندگی بکنن. لذا نگاه ما به آینده خانواده در کشور ما به شدت روشنه. کسانی خانواده موفقی خواهند داشت که از عمق کافی برخوردار باشن. این اتفاق خواهد افتاد، همین هم داره میفته. در بدن ما تو جلسات و دانشگاه داریم این بحث رو مطرح میکنیم، میبینیم این جوان ها چه ارتباطی برقرار میکنن. لذا پس اولین قدم برای اینکه من عمق ماهیت ازدواج و فلسفه ازدواج رو بشناسم، علتش اینه که من در یک دنیای فوق العاده پیچیده ای هم زندگی میکنم. وقتی حمله پیچیده شد، شما وقتی ساده دفاع بکنی محکوم به شکستی، تموم شد رفت. نزدیک 30 سال پیش در کانادا کتابی نوشته شد، ویلیام گاردنر کتابی نوشت، بچه این کتابی که معرفی میکنم خیلی به دردتون میخوره، اما بچه هایی که میخوان کار جدی بکنن تو عرصه ازدواج، ویلیام گاردنر کتابی نوشت به عنوان جنگ علیه خانواده. این کتاب به بیش از 20-25 زبان جامعه دنیا ترجمه شد، از جمله فارسی. چون این کتاب رو وقتی مطالعه بکنید متوجه میشه همون سخنی که حضرت آقا 4-5 سال پیش روز میلاد حضرت زهرا فرمودن، فرمودن دشمنان بشریت یعنی صهیونیست ها از 100 سال پیش یک جنگی و علیه خانواده تو بشریت ایجاد کردن، اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این جنگ رو در انقلاب در ایران متمرکز کردن. یه مستند هم خدمتتون معرفی بکنم، دیگه مقدمات بحثم تمام. یه مستند هم خدمتتون معرفی میکنم، مستند رو خواهش میکنم تو دانشگاهاتون زیاد پخش کنید. مستندیست با عنوان بازگشت گمورا. این مستند درباره روند خانواده در 200 سال طی 200 سال در آمریکا داره بحث میکنه. مستند زیرنویس آمریکا، این کاملا همه چیز آمریکاییه. مستند ببینید در 200 سال خانواده از چه نقطه‌ای به چه نقطه‌ای رسید. شما که این مستند رو ببینید می‌بینید ما تو 20 سال داریم همون مسیر می‌ریم. یعنی اونا تو 200 سال به اونجا رسیدن، ما دقیقاً تو 20 سال داریم اون دقیقاً داریم اون علائمی که اونا بعد 200 سال رسیدن الان داریم می‌بینیم. این کار به کجا رسیده؟ طرف وقتی مقام معظم رهبری توی بالاترین تیون رسمی نظام میان مطرح میکنن که آقا وضعیت این خونه های مجردی چیه تو این تهران؟ توی ازدواج سفید چیه تو این تهران؟ مقام معظم رهبری وقتی تو اون تیون مطرح میکنن، یعنی دیگه این ایراد ایرادی نیستش که بخوای مخفیش بکنی. مفسدش طوریه که من اگر مطرحش بکنم جلوگیری بشه، بهتر از نگه نگیم یا چهره نظام مکدر نشه. اینا بمب اتمیه که داره منفجر میشه دیگه دوستان. نزدیک به 13 میلیون جمعیت مجرد ازدواج نکرده داریم، غیر از کسانی که طلاق گرفتن الان. خب این چیه؟ این بمب اتمه. هی اومدیم و بله بعد یه جرقه میزنن تو انقلاب جنسی، یه دفعه میبینید دانشگاه ما از کنترل خارج میشه. طرف اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، وحشیگری جنسی داره میکنه. اما تقصیر کیه؟ تقصیر کسانیه که فضای ازدواج درست نگاه رو براش باز نکردن. نگاه میکنی طرف مشکل اقتصادی ازدواج هم نداره، طرف انگیزه ازدواج رو براش خوش کردن. لذا بحث ازدواج بحث بسیار فلسفه ازدواج، بسیار. هر چقدر بریم جلوتر ما به این فلسفه بیشتر نیازمندیم. من باید بدونم برای چی میخوام ازدواج کنم. خب معمولا جوابی که داده میشه، نگاه خانوم ها و آقایون به فلسفه ازدواج متفاوت، هر دوستاش هم غلط. معمولا خانوم ها نگاه افراطی به ازدواج دارن، آقایون نگاه تفریطی به ازدواج. این که دارم عرض میکنم تفکیک جنسیتی میکنم، عمومیت داره ولی شمول شامل همه نمیشه. بله گاهی اوقات یه آقا هم نگاه افراطی پیدا میکنه، یه خانم نگاه تفریطی، اما معمولا نگاه افراطی و تفریطی در خانم ها و آقایون اینطوریه. در آقایون نگاه تفریطی داریم، در خانم ها نگاه افراطی. نگاه افراطی سریع بگم به خانم ها کاری نداریم زیاد، اما نگاه تفریطی رو میخوام بازش بکنم. ما باید نگاه غلط رو درست بشناسیم، بعد اینو بزنیم کنار، لا اله رو درست بفهمیم تا به الا الله درست بچسبیم. من با بفهمم این نگاه غلطه، این نگاه رسما مطرح میشه متاسفانه سالیان سال ما تو تشکلهای دانشی داریم میچرخیم، طرف راحت نگاه غلط داره، میگه شما نمیدونم چه گناهی کردم خدا ازدواج من جان را نمیندازه. بهش گفتم تو چه گناهی نکردی مرد حسابی، زدی پدر صاحب بچه ها دروردی، میگه چه گناهی کردم. نگاه افراطی و تفریطی. پس چی شد؟ آه من دوتا نگاه رو نقد میکنم تا برسیم به نگاه درست ماهیت و فلسفه ازدواج از نگاه دینی. نگاه افراطی که گفتیم در خانوم ها فراوانی داره، این نگاه نگاهش اینه که من ازدواج میکنم که تمام مشکلات روحی و روانی حل میشه. خیلی از خانم ها این نگاه دارن، یعنی توقع داره بره وارد زندگی بشه هیچ مشکلی که در یک آرامش محض زندگی بکنه، یعنی نگاه آسایش مطلق. من از کلمه آرامش استفاده نمی کنم چون باش کار دارم، آسایش مطلق. من ازدواج میکنم که تمام مشکلاتم حل بشه. این نگاه قبل ازدواج علائمی داره، بعد ازدواجم علائمی داره. کسانی که این نگاه رو دارن معمولا قبل از ازدواج سخت گیرن، مطب خشخاش میگذارن برای انتخاب همسر. چرا؟ چون دنبال اینه با کسی ازدواج بکنی که هیچ اختلافی باهاش نداشته باشه، چون حوصله تضادها و اختلافها و مشکلات بعد از ازدواج رو نداره. حوصله چیه؟ اصلا نگاهش این نیست. طرف میگه من ازدواج میکنم که از تمام یه چهار تا مشکل با برادرم یا با جنس مخالفم تو خانواده مثل بابام داشتم یا با مادرم، خلاصه مشکلی که دوران مجاهد داشتم یه ذره هم حل بشه، بهشت واقعی من بعد از ازدواجمه. من دیگه 18 سال با سختی زندگی کردم، دیگه میخوام 70 سال 80 سال در آرامش مطلق زندگی کنم. معمولا اینها وارد زندگی میشن، اولین اختلافی که با شوهرشون پیدا میکنن، به جای اینکه برگردن بگن نگاه هم شاید غلط باشه، میگن چی؟ تو چی تردید میکنم به قول شما؟ دقیقا میگن که شاید که نه، میگه غلط انتخاب کردم. من اینا تو موردهایی که موقع فرصت داشتم مشاوره میدادم الا ماشاءالله میدیدم، الا ماشاءالله طرف تو انتخابش تردید داشت. لذا الان یه سوال میکنم جواب بدین دوستان، یه طرفه نشه. رفقا الان در روند انتخاب همسر سخت گیری بیشتری یا نسخه گذاشتی؟ الان درسته؟ اما الان انتخاب ها بیشتر موفقه یا نسخه گذاشته؟ ببینید انگار همخوانی نداره. شما قرار شد سخت گیری بکنی به انتخاب درستری برسی، چی شد پس؟ طرف الان که میگه چهار تا جلسه خاصگاهی که اجازه اصلا مسخره است، یعنی چی؟ چهار ساعت صحبت بکنیم 60 سال زندگی کنیم اصلا شدنیه؟ همین من دیروز بود توی دانشگاهی توی خوابگاه نشسته بودم همین حرفو میزدم، کجا جلسه خاصگاهی یعنی چی؟ ما 6 ماه باید بریم بیان، کمی کم 6 ماه 4 تا سفر بریم، ما باید همدیگه بشناسیم. بهش گفتم قربونت برم، تو نمیدونی چه چیزی رو باید بشناسی، اگر ندونی زمان مشکل تو نیست. تو اگر تو 4 ساعت نیستی که باید بفهمی نفهمی، تو 40 سال هم نمیفهم. مشکل تو زمان شناختت نیست. ببخشید الان مثلا جلوتون رو میگیرن دوستی نداشته باشید، چه جلوتون کی جلوتون رو میگیره؟ ماشاءالله هر کی میخواد کار میخواد بکنه میگه. شما که الان این هر ماشاءالله دوستی ها دارید انجام میدی، پس چرا پشت دادگاه خانواده صف بستن جا نیست؟ چرا الان میخوای بری پیش روانشناس مشاور خانواده دو سال و نیمه بعد بهت فرصت میده؟ چرا؟ آقا یه خود فکر کنیم شاید این نگاه غلط بوده از اول. الان مشاوران خوب شما بخوای ازشون وقت بگیری دو سال و نیمه بعد به شما وقت میده. تا میگه دو سال و نیمه بعد که ما میمیریم که و بریم چرا؟ مشکل تو زمان آشنایی و کمیت آشنایی نیست، مشکل این کیفیت هست. نمیدونی دنبال چی باید باشی برای شناخت ازدواج. لذا معمولا اینها قبل از ازدواج سخت گیرن. خانم ها اینجوری هم خیلی بیشتر. آقایان هم گاهی میفتن، اما خانم ها اله ها ماشاءالله. یکی از دوستان من هست الان از مسئولین دانشگاه شریفه، خیلی دوستش دارم، با هم خیلی هم اتاقی بودیم و 5-6 سال با هم توفیق رفاقت خیلی خوبی داشتیم و داریم الحمدلله. یه بار رفت ایشون خواستگاری اومد، گفت یاسر بگو بگم چی شد. من چی شد؟ گفت رفتم وارد اتاق خانم شدم، کتابخونه شو که دیدم گرخیدم. گفتم چی بود؟ گفت من سیر مطالعاتی دیدم که تو هیچ حوزه‌ای ندیدم. گفت چی دیدی؟ گفتم چی دیدی؟ گفت سیر مطالعاتی کتاب شهید باهنر. مثلا من نمیدونم که شهید کتاب شهید باهنر مثلا چند تا اصلا سیر داشته باشه. مثلا کتاب شهید بهشتی، شهید متعبی، اونه که دیگه اصلا هیچی. گفت هرچی اندیشمند انقلابی بود تو کتاب خونش بود. بعد از اون یه دیوارم اون بر تابلوهایی که دان 3 و 4 و 5 و 6 کاراته و تکواندو اینا، بعد مدال های تکواندو و کاراته ملی داشت. گوشیم ما منتظرشیم عوض خانم نزول اجدال بکنن تشریف بیارن. اومدن کاغذ گذاشتن جلو، دیدم 5 بگه آچار پشت رو فونت 10 پشت رو سوال. من گفتم وزارت اطلاعات دوی سوال نمیبرسی، دوی سوال نمیبرسی. یه سوال چه من گفت بچه ها، الان من فقط میخوام بگم خستگیتون در بره، فقط میخوام مثال بزنم. ما خیلی از این مشکلات داریم واقعا. طرف بعد میگه آقا ما 6 جلسه صحبت کردیم 4 تا هم تست کتل زدیم. من میگم خب، میگم جای 2 تا استخاره میکنی، میگم هنوز به نتیجه اسلام هستم، نمیدونه چی میخواد. ما سرگردانی تو جوانها میبینیم. حالا من این اطلاعات رو پدر مادران ما داشتن نداشتن، جامعه پیچیده ما رو هم نداشتن. اینو دقت کنیم. با بابای شما چند بار از پدرانتون یا پدر بزرگاتون شدیم، ما مادرتون سر صفر عقل دیدیم چنین دیگه 60 سال تو 70 سال دارن زندگی میکنن، نه اینکه نگاه عمیقی دارن، مسیر پیچیده ای رو طی نکردن. اگر مسیرشون مثل الان بود 100 بار تا الان طلاق گرفته بود، یا عاطفی یا محضری. من نگاه قدیمی ها رو اصلا تایید نمی کنم. ما نگاه عمیق رو ما در روایاتمون هم داریم. بسیاری از معارف دینی مال نسل آخر الزمانه. امام سجاد فرمود سوره توحید مال قوم متعمقون. یه عده عمیق میان سوره توحید و آیات اول سوره حدید مال اوناست، نه مال شما. اصلا داریم نشون روایات دیگه این مهم مضمون داریم. یعنی ما در روایاتمون هم داریم که همه یه دین اول ارائه نشده. دین یه کدگذاری هایی داره که این کدها با پیچیدگی های جامعه خودشون نشون میده. که الان ما میخواد بعضی از اون کدگذاری تو حوزه خانواده برای شما باز بکنیم. خواسته میگم نشستم دوستان بگم خستگیتون در بیاد. گفت نشستم برای دوستان چی رو میگفتم؟ سوالا. میگفت برگشت اون دختر خانم برگشت گفتش که شما صحبت های مهم مقام معظم عربی چجوری دنبال میکنی؟ گفت من گفتم که اون موقع میگفت فضای مجازی اینه نبود، برای اواسط در 80 این قضیه 85-86. بعد برایشون گفتم که سوالات مهم مقام معظم رهبری رو اگه بشه شب تو تلویزیون میبینم، صحبت های مهمشون رو نشه فردا تو رادیو گوش میکنم، اگه نشه متنشون از سایتشون برمیدارم دنبال میکنم. بعد گفتم جوابو دادم دیگه. بعد برایش گفتش که مگه مقام معظم رهبری صحبت های غیر مهم من دارم؟ سوال انحرافی بود. بعد دیگه چون که موز خوردن دیگه از این کاری به ادامه خواسته کنه، گفت این سوال میکردم موز میخوردن. یعنی طرف با این دوستان این من از این نمونه ها بخوام به شما بگم الا ماشاءالله طرف نمیدونه چی باید بپرسه. ببین چرا الان نون مشاوره ها تو روغنه؟ با این من مشکل دارم. چرا
چرا قبلی ها مثلا یه اون زندگی میکردن از هم طلاق میگیرن؟ یه دلیلش هم اینه که قبلی ها نسل قبل سریع همون مثلا دخترها 9-10 سالگی پسرها 12-13 سالگی وارد جریان زندگی میشدن، وارد حالا فضای کاری یه جایی یه خونه رو مثلا دست میگرفتن یه کاری انجام. الان بچه الان از اول تا آخر فقط درس بخون، نیمرو درست نکن، کار دید اصلا.
یعنی یه نکتهش هم همینه واقعا، یعنی طرف حداقل تو مسئله عادی زندگیش پخته میشه. یعنی بله این نکته درسته، باز یعنی اون چیزی که نیاز داشت برای همون مسئله زندگیش داشت، الان طرف واقعا تو مسئله عادی زندگیش هم ناپخته است. حرف درستی جانم.
ها همین
نه خیلی
شون فقط محکوم ثبت کردن
یه بخشی آدم وقتی مواجه میشه، طرف بارها دیدیم طرف سنش بالاست به بچه‌هاش میگه به خاطر شماست که باباتون رو تحمل میکنه، بارها دیدیم. ببینید من اولا نمیشه یک کاسه یک جامعه ای رو کلا مثبت یا منفی نقد کرد، اصلا این که اصلا نگاه واقعی نیست. ما بس اون سر اینه که این رگه ها و این خط ها وجود داره. اولا نارضایتی ها در قدیم بود، یه علت این که آمار طلاق انقدر بالا نبود، یکیش همین بود که عزیز دلم گفتن، یکیش این بود که قبح طلاق مثل جامعه الان انقدر شکسته نشده بود، یه علتش هم این بود. طرف تو تهران جشن طلاق میگیره، مثلا پدره دخترش طلاق میگرفت سکته میکرد میمرد، الان پدره کار دارد میفرسته بیه جشن طلاق دخترم. خیلی عجیبه این، یه بخش هم اینه، حالا علت های مختلفی داره. اما حالا من جامعه شناسی مطرح نکنم،
اون مثالی که فرمودیم اشتباهه، اون دختر روش دختر.
بله بله کاملا. حالا اینا رو انشالله اساتید میان برای شما باز میکنه که ما اصلا تو اصلا خواستگاه باید ما چی باشیم. اون سوال سوم است دیگه، با چه کسی ازدواج بکنم و چگونه ازدواج بکنم، اون تو سوال سوم. بله اون غلطه. خب نگاه افراطی، بچه من میخواستم نگاه افراطی زود رد شم، نگاه تفریطی که چون تو آقایون زیاده میخوام یه خود بازش بکنیم. بیچاره اون خانم که میخواد با تو زندگی کنه. اما نگاه تفلیت نگاه تفلیتی مهمترین شاخصش اینه. نگاه تفلیتی یعنی حد اقلی دیگه، افرادی یعنی حد اکثری، تفلیتی یعنی حد اقل. مهمترین شاخصه و عنصرش اینه، نگاه غریزی به ازدواج یا غریزه‌ای به ازدواج. راحت بگم به دلایل مختلف که خودتون هم مستحضری، عامل اصلی و محرک اصلی برای قدم گذاشتن به سمت ازدواج عامل جنسیه. خب اما این عامل جنسی ابزار ازدواج است، برای خیلی ها میشود هدف ازدواج، با همون میسنجن، با همون انتخاب میکنن و با همون تعامل میکنن، حتی بعد از ازدواج با همین نگاه میرن جلو. بهتون میگم بعدن چه اتفاقایی بعد ازدواج با این نگاه میفته. من خواهش میکنم این بحث من با بچه‌ها خود بازش کنم. یعنی نگاه غریزی و جنس، اولا یه علت این که باز همین الان بگم، یکی از شاخصه های زمان ما که در زمان های گذشته اصلا وجود نداشت، این شاخصه های غیر استاندارد جنسیه. در هیچ دوره ای از دوران های بشریت بشر اینقدر انحراف جنسی نداشت. ازدواج با جماد یعنی چی؟ تهش میشد همجنسگرایی، اونم انقدر فراوانی نداشت. ازدواج با حیوان، ازدواج با جماد،
ازدواج با خود.
من خوب، من همین نکته اونجا به عنوان راهبرد خدمت شما عرض بکنم. دیدار با بانوان بعد از این قائله، حضرت آقا فرمودن، فرمودن به من گفتن که شما در مقابل حجمه غربی ها و سوالات غربی ها در باره حقوق زن در انقلاب و اسلام چه دفاعی دارید؟ آقا فرمودن ما دفاع نداریم، ما کی هستن که ما در مقابل اون دفاع بکنیم؟ ما با اونا حمله داریم. ما اگه مشکلی داریم به شما ربطی نداره. شما که زدید همه چی در به داغون کردید. نگاه، ما در یک دنیای جنسی زندگی میکنیم، معماری جنسی، شهرسازی جنسی، جنسی. هی سرمونو کردیم توی کبک، هی گفتیم ایشالله گربه است، ایشالله گربه است، ایشالله گربه است. بعدن شعارهای من عذرخواهی میکنم، تو شوش توی دروازه قار تهران شعارها نبود، تو دانشگاه شریف این شعارها بود. اینا از کجا آمده؟ غیر از اینکه یک انحرافی الان وجود داره، مدل لباسهای واقعا به قول استاد هم میفهمود جوانهای پاک پاک الان امام زادن با این همه محرک. بانوان یکی از عوامل محرک جنسی تو جامعه هستن. معماری شهری ما جنسیه، معماری خانه های ما جنسیه، آپارتمان ها جنسی ساخته میشه. اینا همه عواملیه که تو معماری میتونی بررسی کنی. همه چیز تحریک کنن، غذای ما تحریک کننده است. لذا این نگاه فراوانیش در دنیای امروز بیش از گذشته است، چون عوامل محرک بسیار گسترده تره. علاوه میشم خب نشو عرض میکنم، غریزه، ببینید دوستان، غریزه جنسی عامل اصلی. امام رضا علیه السلام فرمود اگر ما آیه محکمی برای ازدواج نداشتیم، اگر سنت پیغمبرم نبود، اصلا اگه اسلام کاری نمی کرد، امام رضا فرمود ازدواج یک عمقی دارد، یک دستاوردهایی برای انسانیت انسان داره که یک انسان عاقلی دور ازدواج خط نمی کشه. ببین امام رضا دیده باید ببین و من یک عمقی داره، نه صرف هم برای ازدواج یک میل جنسی صرف. اگر نگاه جنسی داشته باشیم، خب طبیعیه که ضرب و مثل درست کنیم، برگردیم بگیم شیرین ترین دوران زندگی دوران نامزدی. این حرف امروزی هاست و قدیمی های ماست؟
قدیمی
هایی که سر صفحه عقل میدنم. نه، همون قدیمی ها میگفتن، میگن شیرین ترین دوران زندگی هم دوران عقد و اوائل زندگی، حالا نامزدی و عقد و کسی که این پای کسی که این پیام رو میرسونه میگه شیرین ترین دوران زندگی دوران نامزدیه، یعنی عملا داره یه حرفی میزنه. دو تا پیام داره این حرف. یک، اولا این که زندگی یک سیر نزولی دارد، یعنی لذتش کم و کم خواهد شد، یا همونقدر شیرین بقیهش رو باید تحمل بکنی، مثل آدامسی که اول شیرین بقیهش رو باید بجوی، مزه نداره. یا تهش اینه که اگرم شیرینه به شیرینی اول بگید نیست. این نگاه، من راحت بگم، سرچشمه این نگاه غریزه است، چون غریزه کاملا نزولی، غریزه کاملا فیزیولوژی بدن انسان اینو نشون میده. غریزه در 20 سالگی خیلی قوی تر از 30 سالگی، در 30 سالگی قوی تر از 40 سالگی، 40 سالگی قوی تر از 50 سالگی، همینجوری افول کل ما نعمرهن و نکس و فلخر، به هر کسی عمر بدیم شکستش میکنیم. خب یک کسی که مدار ارتباط ازدواجش غریزه است، خب غریزه رو به افوله. ما الان خیلی نیاز داریم این بحث رو باز کنیم، که البته من این نکته بهتون میگم، نکته بسیار حائز اهمیت. حاج آقا بیا دیگه، داری بساط غریزه تو ازدواج میبندی، چی رو میخواد باز کنی؟ اصلا این برداشت رو نکنی. نگاه اسلامی به ازدواج غریزه رو در جای خودش قرار میده و غریزه اگر در جای خودش قرار بگیره هم کیفیتش بیشتر میشه هم کمیتش. دقت بکنید دارم چی؟ این حرفی که دارم میزنم حرفی است که صهیونیست ها عالمانه دنبال این هستن این حرف در جهان مخابره نشود. فکر میکنن دین رو یه جوری ارائه کردن، فکر میکنن دین اسلام مثل مسیحیت که ظاهرا با شهوت مخالفت میکنه کلن، اصلا و عبدا اسلام اینجوری نیست. اسلام غریزه رو در جای خودش قرار میده، وقتی غریزه در جای خودش قرار گرفت هم کمیتش بیشتر میشود هم کیفیتش، یعنی هم تو دوره استفاده از غریزه بیشتره، قوای جنسی شما زمان استفاده شما بیشتره با این نگاه اگر در جای خودش قرار بگیره در اون ساختار و ماهیت اسلامی ازدواج. کیفیتش هم یعنی لذتی که یک مؤمن از رابطه جنسی میبرد یک هرزه تصوری ازش ندارد. خواهش میکنم دقت بفرمایید. چی گفتم؟ لذتی که یک مؤمن از رابطه جنسی رابطه جنسی میبرد، خدا حفظ بکنه، خدا شفا بده آقای قرائتی رو. آقای قرائتی یه بار این حرف رو تو تلویزیون زد، اینقدر ایشون واقعا خدا گاهی اوقات یه حکمتی تو به خاطر اخلاص، سواد زیادی نداره ایشون، خودش هم گفته من تا پایه 8 و 9 حوزه درس خوندم، بیشتر درس نخوندم، اما به خاطر اخلاصش خدا بهش حکمت داده دیگه. تو مثالهایی که میزنه گاهی اوقات اصل نکته رو میگه. شما تو تلویزیون بچه این حرف رو زدن، من میزنم خودشون تلویزیون زد، شما گفته شما من رفتم که کشورهای اروپایی دیدم یه دختر پسایی به هم چسبیدن، اما گفت دقت کردم، گفت دقت کردم چسب پوکید، اما گفت دقت کردم چی؟ بعد میگم نگاه کردم گفتم این لذتی که مادر بزرگ من بوسیدن من میبره اینا تصوری ازش ندارن، چه برسه رابطه‌ای که من با همسرم دارم. این حرف درسته. من خواهش میکنم بشینید تو کارگروه های تشکلی خودتون بررسی بکنید چگونه میشود نگاه اسلامی به جنسی و رابطه جنسی رو تبیین کرد. اگر این مطرح بشه اتفاقی که 9 سال پیش دانشگاه رفسنجان برای من افتاد، دانشگاه رفسنجان رفته بودیم این بحث ها رو مطرح بکنیم، فضای دانشگاه مثل شما یک دست نه و اول دختر و پسر بین هم نشسته بودن، فضا کاملا غیر مذهبی، ما 2 شب اونجا قابل بحث رو ارائه بکنیم، شب اول بحث رو من خیلی اینو همه جا مطرحش میکنم چون واقعا تکان دهنده است. شب اول من توی آمفی‌تئاتر 200 نفره جلسه رو مطرح کردم، بحث مطرح شد، آمفی‌تئاتر تکمیل، حتی پله‌های بین صندلی‌ها هم نشسته بودن دانشجوها. بس که تماشا گفتم آقا شربت دیگه اینجا جا نمیشه، به این آمفی‌تئاتر مرکزی دانشگاه 800 نفره بود ظرفیتش، 4 برابر این سالن، اونم تقریبا پر شد. بس اون که تماشا یه دختر خانمی 10 سال پیش اومد جلوی سن وایستاد، روسری سرش نبود، 10 سال پیش تو رفسنجان، 10 سال پیش معلومه این آدم اگه الان بود چیکار میکرد، اون موقع روسری سرش نبود، اومد جلوی وایستاد، گفتم خب حتما اومده انتقاد بکنه، چرت و پرتا چیه داری میگی فلان، کجا باش من کارتون دارم کن بفهمون کجا، اگه من میرسم نگاه اسلام به ازدواج اینه که شما دارید میگی، گفتم خب گو احمق بودم 19 سال زندگیم به لجن بکشم، گفتم چطور این نتیجه گرفتی، کجا این چیه که شما دارید میگی، آرزو گو آرزو هر دختر پسریه که ما دنبال چی هست میگون همین، شما بالاخره شما آرزو دارید، من اینو راحت به شما بگم، این سخن قرآنه، این سخن قرآنه، و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا، کسی اگر از روی از ذکر من رو برگردونه، از مسیر من منحرف بشه، آخرتش خراب نمیشه، زندگیش تنگ میشه، زندگی با تمام جوانبش حتی لذتهای مادیش. به غلط به ما گفتن آها شما یا دنیا رو انتخاب بکن یا دین رو. چی گفته؟ دنیا رو هم بخوای به استفاده حد اکثری و با کیفیت از دنیا، به شرط اینی که جزوی سایه دین باشی. اما راحت داریم میگیم آیا بشری که الان رابطه جنسیشو از قالب دین خارج کرد الان به کیفیت جنسی رسیده؟ این هرزگردی، این سرگردانی، طرف با فرش ازدواج میکنه، این یعنی کیفیت جنسی؟ آقا میگه ما مطالبه داریم، یعنی همین. من تو جلسه همین ما رمضان بود، تو جلسه آزمونتی رسولی اونجا 27,000 نفر جمعیت، تو اون همه جمعیت برایشان گفتم بینید هم این الان چند تای شما الان این جلسه بحثای مؤسسات جنسی که الان توی قبل اتفاق میفتاد دیدید فیلماشو، نسخه هایی که برای مردم میپیچن، باورتون نمیشه مردم اینقدر به انحراف کشیده شده باشن. آقا فرمود شروع کنید به قبل حمله کنید. مشکل ما الان تو عصر انقلاب اسلامی اینه که به دین عمل نکردیم. کجا به دین عمل کردیم مردم ناراضی بودن؟ نگاه غریزی یعنی نگاه جنسی، مثلا طرف از همون اول با ملاک‌های جنسی انتخاب میکنه، این ملاکش اول جنسیه، چیکار میکنه؟ قدم اول چیه؟ قدیمی هم این کارو میکردن، الان به روش های جدیدتری دارن. مثلا مادره اول عکس دخترم رو نشون میدن، خجالت هم نمیکشن، چقدر هم جوییه کسی میده شاید درده برای چی این کار میکنی؟ تو نمیدونی من پسرم؟ نمیدونی من سنسورهای جنسی من اول تحریک میشه؟ برای چی من تحریک میکنی؟ اول ببین تحریک میشی؟ یعنی چی؟ مثلا یعنی دقیقا اصل حرف اینا، ببین خوشت میاد؟ خوشت میاد یعنی چی؟ شما برای چی از من ظاهر دختر مردم رو من نشون میدی؟ برای اینکه اولی اصلا فکر میکنی خب آقا ملاک انتخاب همینه دیگه، من چیز دیگه هم هست؟ این یعنی اینکه غریزه در جای خودش نیست. دوستان من فرصت ندارم اینو زیاد برای شما باز بکنم، نه فرصت دارم نه توان. خواهش میکنم اینو بررسی بکنید. یه نکته ای رو گفتم، اسلام اگر غریزه جنسی رو مدیریت میکند نمیخواد غریزه جنسی رو کم کنه، میخواد به غریزه جنسی کیفیت و دوام بده. زب میشه دیگه بهش نمیگم. نه نمیشه. کلی اسم میارم شما بعضی از نه اینا که قراریات بگیر رو بهتون میگم. اگر فکرشو کم روشن بکنی چیزی یاد نمیگیری. نه بهتون میگم اونایی که باید یاد بگیر. مثال میخواستم بزنم اما مثال کلی میزنم. مثال کلی میزنم. ببینید که بعضی از علمای بزرگ ما که همه چون بهشون ارادت داری، ببینید آخرین بچه شون که گرونی آمد
آقای
مشتهدی چون خیلی ازدواج نگرد؟ کدوم آقای مشتهدی؟ اون آقای مشتهدی چیز؟ حضرت آقا از برایش ازدواج تو اسلام واجب نیست. اجازه استاها فهموندن عرفایی هم که ازدواج نکردن یه بهره ای از پختگی رو ندارن. ازدواج یه چیزی داره که بدیل نداره. بهتون میگم من تو نگاه درست ساعت بعد اونو بازش میکنم. سلامت جنسی طرف الان 35 سالشه 40 سالشه افتاده دنبال دارو و تقویت قوه جنسی، خاک تو سرش. چیکار میکنی تو الان؟ راحت ببین من چرا الان اینقدر داروی تقویت قوه جنسی ریخته تو بازار؟ چرا؟ جز اینکه مشتری زیاده؟ شما میدونستید قوه جنسی ویترین سلامت جسمی انسانه؟ ویترین نه واسه اسلامی ماسا پس اگر ما میگیم نگاه غریزی غلط هست نمیخوایم غریزه رو کنار بگذاریم اتفاقا میخوایم استفاده از غریزه رو در جای خودش قرار بدیم با کمیت و کیفیت استاندارد همون تغذیه یه بخشیش همون تغذیه باعث میشود گاهی اوقات چون گفتم بهتون نه حالا تو بحث تخصصی بخش مهمی از تغذیه ما قوای جنسی ما رو از مسیر منحرف میکنه شما گاهی اوقات زیاده از قوای جنسی استفاده بکنی به ضعف میانجامه محرک الان این همه فست فود ها غریزه جنسی رو بیش از حد تحریک میکنه اینطوریه که منحرفش رو ضعیف میشه بله میخوام بگم هر چیزی که تحریک ببینید غریزه جنسی یک محرک طبیعی داره یک محرک غیر طبیعی در دنیای ما محرک های غیر طبیعی محرک های طبیعی افزوده شده خیلی هم افزوده شده اون لباس هایی که ما میپوشیم عادتا عادی در روایت داریم من روایتمون صادقه یادم نمیره و اون رفیقی که خوندم اون شهید شده اون رفیقمون در روایت داریم بچه به دنیا اینو تو دانشگاه بگید بهتون میخندن در روایت داریم بچه که به دنیا میاد لباس تنگ تنش نکنید بعدا منحرف جنسی میشه بچه نوزاد وقتی نوزادی که هیچ حسگر جنسی نداره لباس تنگ اینطوری اذیتش میکنه الان که کلن همه تو لباس تنگ زندگی میکنن 20 سالگی 25 سالگی لباس ها تنگ این میشه همون طراحی لباس جنسی چی؟ بله بله مثلا حتی امام صادق میفهمونم مواظب باشید توی قنداق کردن شما ابزار جنسی بچه رو در تنگ اینا قرار ندید مثلا به خاطر اینکه روال بود آقا تو توصیه میکرد خب این قاعده ای که درباره غریزه جنسی گفتیم فقط درباره غریزه جنسی نیست درباره کل دنیاست قاعده شونه شما زمانی از دنیا بیشتر بهره میبری که دنیا مقصدت نباشه بله این که میگن آقا دنیا رو نخواه نه اینکه دنیا رو بذار بر دنیا مدارا نه چون دنیا رو نخواهی کیفیت بهره بدهی از دنیا بیشتره قاعده دنیا اینه دنیا برای کسی باش که برای تو نیست دنبال کسی برو که دنبال تو نمی آید این روایت قدسی ماست اگر میخواید من یه مستند خدمت معرفی بکنم مستند آمریکاییه اگر میخواید ببینید تمدن قبل تمدن دنیاییه اصلا کاری به آخرت و دین نداره ما دین رو میذاریم کنار دنیا رو مقصد قرار میدهیم آیا تمدن قبل دنیا رو مردم ارائه کرد؟ این مستند رو ببینید مستند آمریکایی ساختن کره خاکی میراث ما دو قسمته ببینم شب از قصه خوابتون میبره داریم منقرض میشین کره زمین داره از حیز حیات خارج میشه شما کره خاکی میراث ما اسمش اینه شما اگر دنیا رو مقصد قرار بدهید خدا فرمود از دنیا دور میشید همین امروز باز میومدم فقط صداشو شنیدم اخبار داشت میگفت باز دوباره کارشناسان هواشناسی جهان گفته بودن فاجعه زیست محیطی بشر رو در دنیا به شدت نزدیک میبلعه داریم نابود میشیم آب و هوا به هم ریخته کلن هر سال نیم درجه کره زمین داره گرمتر میشه به چه دلیل؟ به دلیل گازهای گلخانه‌ای که گرمتر شده کوههای یخ قطب جنوب شما داره آب میشه چندین میلیارد متر مکعب گازهای خطرناک زیر این کوه هاست داره متصاعد میشه آن به آن سرطان آن به آن بیماره های مهلک داره نابود میکنه کره زمین رو و همه شما میگن به خاطر استفاده غلط و استفاده افراطی و غیر متدینانه و متعبدانه از تکنولوژیه. ببینید اینو، اینی که خدمت شما عرض کردم مانه فقط این نیست، تمام این قاعده دنیاست. شما زمانی میتوانید از دنیا، چرا دنیا در زمان امام زمان گلستان میشود؟ چون دنیا مقصد مردم بگید نمیشود. علتش اینه. آیه قرآنشو بخونم، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل جوامع ایمان بیاورن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماوات والارض، ما برکات آسمان و زمین رو براشون باز میکنیم. من برکت رو به جامعه میدم که جامعه دنیا رو نخواهد. این همه جای استثناء هم نداره. برایند ببین، الان برایند تمدن مادی غرب داره به کجا میره؟ به قول اون آیه چی بود نویسنده مشهور، ای بابا بگش که گن زدی فرزند مدرن آدم، نوشت قلم زد، بگش که گن زدی فرزند مدرن آدم، تو با تکنولوژی آرزوهایی رو برای بشر برآورده کردی، اما چرا نمیگویی چه چیزهایی رو برای بشر آرزو کردی؟ خیلی حرف درستیه. شما چه چیز داری؟ چه آرزوی برآورده کردی؟ پرواز و آرزو بود برآورده کردی، رفاه آرزو بود برآورده کردی، شتاب آرزو بود برآورده کردی. باشه این چیزها رو دادی، چه چیزایی از بشر گرفتی؟ بعد میشماره آب، باد، خاک، هوا. بله یا نه؟ هوا رو از بشر گرفتی یا نگرفتی؟ ببینید این مستند رو ببینید کامل. کره خاکی میراث ما. این قاعده اصلا کردم، این قاعده فقط درباره غریزه نیست. تمام ابزار مادی زمانی به کیفیت واقعی خودش میرسد که مقصد قرار نگیره. خب شما با نگاه غریزی اگر بخواید ازدواج بکنید، اولا قبل از ازدواج نگاهتون، معیارهاتون جنسی میشه. بعد از ازدواج رابطتون صرفا جنسی میشه. این قبل از ازدواجه، این بعد از ازدواج. بعد از ازدواج باز هم رابطه جنسی. رابطه جنسی یک رابطه زیگزاکیه. انشی؟ چون قوای جنسی که همیشه در یک سطح که نیست، بالا پایین میشه. جالب به شما بگم، خانم ها در یک دوره ویژه‌ای که دوره عادت ماهانشون هست، بیشتر به مهربانی مرد نیاز دارن. بعد مرد اون موقع برایش امکان ارتباط جنسی نیست. معمولا خانم ها اینجا به شدت از آقایانشون ناراضی میشن. من این سوال از شما بپرسم، یه چالش دیگه، قواش این حرف رو بزنیم دیگه، یه چالش، من یه چالش مطرح بکنم. اگر رابطه فقط جنسی باشه، ما تو رابطه با همسرمون نیاز و محبت داریم. اگه خانم شما احساس بکنه فقط برای میل جنسی میخواییدش، حالش از شما به هم نمیخواه. کما اینکه حال شما از خانمتون به هم میخواه اگه خانم شما فقط به خاطر پولتون میخواه. ولی یا نه؟ متاسفانه این مسئله بیداد میکنه، رقابت های عجیب و غریب. خانومه میخواد تو میان سالگی بره به سمت عمل های جراحی و فلان و فلان و فلان، برای اینکه از چشم جنسی شوهرش نیفته، چون تنها انگیزه که شوهرش میخوادش جنسی. من بارها گفتم، شما فکر کردید مثلا من خدمت میکنم میل جنسی رو دارم بهش میدم؟ میل جنسی همینجوری قوی‌ترین میل وجود انسان هست. شما نمیخواد اینو تحریکش بکنی، تحریکش بکنی تحریفش میکنی. تحریک میل جنسی یعنی تحریف میل جنسی. راحت اینو باز کنی به خانوم ها خودتون رو دارید اینطوری برهنه، بیهجاب که نه، برهنه میایید تو خیابون. شما فکر میکنید دارید چیکار میکنید؟ دارید میل جنسی مردان رو تحریک میکنید. نتیجه چی میشه؟ همینجوری یه مرد میل جنسیش ظاهره، همینجوریش.
شما که تحریکش میکنی بیشترش میکنی، خب اون بیشتر با نگاه جنسی با تو رو تو بقا میکنه، خوشت میاد. البته خب خوشش میومد که اگه اینا میفهمید که تو دانشگاه شریف دخترها علیه جنس خودشون شعار نمیدادن. دیدید اینا رو؟ علیه جنس خودش شعار میداد. واقعا فاجعه بود. یعنی انگار دقیقا این دختر مسخش کردن، اصلا نمیفهمه داره چی میگه. بهش گفتم ببین انقلاب و اسلام به خود تو سر من، اصلا نمیخوام، اصلا منم میگم مرگ بر انقلاب و مرگ بر اسلام، منم با تو. میدونی داری چی میگی؟ اصلا محتوجی داری چی میگی؟ داری خودتو حد که حرمت میکنی. واقعا وارونه شدن. البته اینا برنامه دارن برای این کار. اینو بگم از میل جنسی هم بعد یه سوال جواب میدونم که سوال داشت که وقت 10 دقیقه وقت داریم. معاون آقای دکتر ظریف اون زمانی که این بزرک برجام رو آوردن، گفتم آقا برجام امضا شد و این شرکت های اروپایی میومدن ایران قرارداد میبستن، هفته 2-3 تا شرکت میومدن قرارداد، یه دونه از اون قرارداد هم اجرا نشد اما میومدن. بعد گوشش فلک رو کر کردن که ببینید ما زبان دنیا رو بلدیم. اینا اومدن ایران، تو این رفت و آمدها معاون آقای ظریف یه اتفاقی براش افتاد، این اتفاق رو لطف کرد، رسانه‌ای کرد، خدا خیرش بود. به نظر من یکی از برکات برجام همین اتفاق باشه خیریه. به قول آقایی که برکات برجام تجربه ملت ایران شد، این هم یکی از برکات برجامه، خیلی برکت بزرگی. این تو سایت ها اومده. معاون آقای ظریف میگفت یکی از معاونان وزارت وزیر خارجه یکی از کشورهای اروپایی اومد ایران، منم به عنوان همتای او رفتم به استقبالش فرودگاه امام خمینی، سوار ماشین شدیم بیایم تهران به این محل اسکان. گفت سوار ماشین شدیم، ماشین وی آی پی ضد گلوله شیشه دودی، نشستیم دوتایی نشستیم عقب، دیدم این اصلا به من نگاه نمی کنه، فقط داره بیرون رو نگاه می کنه. خب فرودگاه امام خمینی جنوبی ترین نقطه تهران، شما باید وارد بشه دیگه. و از اون موقعی که تهران دیواراش معلوم شد، این فقط داشت خیابونا نگاه می کرد به صورت جستجوگرانه. من گفتم دنبال جایی می گرده، بعد دیگه دید نمی تونه درست ببینه، شیشه رو داد پایین خلاف فضای امنیتی. دیدم نه، مثل اینکه دنبال جایی می گرده. بهش گفتم ببخشید دنبال آدرسی میگردید؟ بگید من پیدا کنم کمکتون کنم. گفت بله دنبال آدرس میگردم. گفت دنبال چی میگردید؟ گفتش که من از اول تهران دارم میام دنبال استخر مختلط میگردم، دنبال کاباره میگردم، دنبال جای دنس میگردم، نمیبینم هیچ جا نبود. کجاست اینجا؟ تو خیابوناتون نیست، مرکزش کجاست؟ گفتم مرکز نداریم، اصلا ما تو ایران نداریم، این اگه هم داشته باشیم رسمی نیست، حاکمیت ازش حمایت نمی کنه. گفت شهره دیگه هم نداری؟ گفتم نداری. اونجا دیگه به تعبیر آقا دوربین که نبود، اروپای وحشی خودشو داره نشون میده با کرواته، اما اروپای وحشی. گفت بعد یه سوال از من پرسید، تمام فلسفه حکومت‌های غربی همین یه سواله، تمام سیاستشون همینه. یه سوال از من پرسید، بگش گفت واقعا شما فضاهای جنسی برای جواناتون ندارید؟ گفتم نه ندارید. گفت شما چجوری جواناتون رو اداره میکنید؟ تمام از آقای رو فهموندم یک کاباره ها رو تو اروپا ببندن، جوانهای اروپایی یک ماه حاکمانشون رو تحمل نمیکنه. بله برو بالاتر، سیاست فرعون اینه تو قرآن، فاستخف فقامه فاتاؤه، قومش رو خار میکنه تا ازش اطاعت کنه. الان همه شدن مطالبه گرد، این عزت انقلاب اسلامیه. آقا تو گام دوم فرمون که جوانان مخالفت سیاسی میکنن با انقلاب اسلامی، میان تحلیل میکنن، خود این به برکت انقلاب اسلامیه. من تو آخر شهوت نبردمت، خود این برکت انقلاب اسلامیه. شما قبلا تو میدون گمرک میرفتی چی میدیدی؟ ابوات بپرس. یعنی شما رسمی ها نمیگم بله شما شما تو خیابون شما ببینی، اما رسما حاکمیت اینو تعبیه میکرد. لذا مسئله غریزه، نگاه غریزی نگاه بسیار خطرناکی است. کمترین آسیبش اینه شما از زندگی لذت سعودی نمیبرید، در حالی که زندگی هر چقدر عمرش بیشتر بشود باید انسش بیشتر بشود. کدوم دختر و پسری که دوست نداشته باشه عمر زندگیش بیشتر شد انسش هم بیشتر بشه؟ آقا سوال داشتی عزیز دل، بفرمایید. بفرمایید. اولا نه، واقعا اولا هم به نظر میرسه باید تحلیل تحقیقیش بکنیم، یعنی واقعا که این باز بله، ما این که مدیران قبول دارم، من یه نکته مساجد یه نکته رو بگم، این که گوش کنید، این که در فضای اداره جامعه مدیرانی هستند که آمدانه این فضا رو یا کنترل نمی کنن یا حتی بهش میدمن انکار نمی کنن قطعا، اما سیاست کلان مانیفست نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست. اصل اینه، بله واقعا یه دی نگاهشون هنوز همینه، اما نگاه رهبر جامعه نیست، نگاه حاکمیت اساسی جامعه نیست. بله یه دی متاسفانه به خاطر اینکه این ادبیات گفته نشده، تایی چیزی که تو دانشگاه ما تدریس میشه چیه تو این روابط تنظیم خانواده، چی گفته میشه؟ من عرض کردم وقتی مشاور خانواده تو صدا و سیما سه بار طلاق گرفته، این چی میخواد بگه؟ هیچی. بله این نگاه، این که ما گاییم، چون من موضوعی هم خبر دارم، به طرف میگفتیم بابا بچه ها میخوان سواشن بیان تهران تو گرمسار، بابا این پنج تا اتوبوس، ده تا اتوبوس داری، پنج تاش دختر پنج تاش پسر، چرا با هم سوار میشن؟ هر کاری میکنن تا به تهران برسن. آقای رئیس دانشگاه چرا این کار نمیکنی؟ میگفتش که اینطوری بهتر میتونم کنترلش رو بکنم. این میشه اون سیاست قبلی. درست شد؟ بله قبول دارم، قبول دارم تو عرصه مدیریت میانی این بسترها هست. وقت الان تمام. بله تمام، این ساعتی که اینجا هست الان تمام. بذارید من وقت تمام بکنم، در خدمتتون هستم سوال بکنم تا انشالله رسیم به نگاه اسلامی. و السلام علیکم و رحمت الله.